أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در فرمایشات مرحوم ایروانی بود که فرمودند ملک مفهوم عرفی و شارع در آن تصرف نکرده و احکام شرعیه رفته روی ملک و عرفی. با توجه به این که بعد از اعراض دیگر مال معرضون ان ملک عرفی نیست، پس ما معنا ندارد که استصحاب کنیم ملکیت را، شک نمی کنیم در زوال ملکیت. بله، اگر موضوع احکام ملک شرعی بود شک داشتیم که آیا مال معرضون ان ملک شرعی هست یا نیست، استصحاب می کردیم بقای ملک شرعی را و هیچ کدام از ادله ثلاثه‌ای که اقامه شده بود برای این که شک ما را برطرف کنه و ما اماره معتبره پیدا کنیم بر زوال ملکیت شرعیه تمام نیست. اگر موضوع احکام ملکیت شرعیه بود ما مجبور بودیم استصحاب کنیم بقای ملکیت را، ولی مهم اینه که موضوع احکام ملکیت عرفیه. ما عرض کردیم که ظاهر این که یک مقنن بگوید تعبیر بکند به ملک، مالک و یا زوج، ولی ظهور انصرافیش این است که مالک به اعتبار نا، زوج به اعتبار نا، ولی به اعتبار نا. در کشورهایی که مثل کشور شوروی سابق برای مالکیت قوانینی رو تأسیس کرده بودن و الغا کرده بودن مالکیت های سرمایه داری را، در قوانین کشور شوروی اگر می گفتن بدون اجازه مالک نمی شود ملک او را گرفت، این ظهور نداشت در اینکه مالک در قانون رژیم شوروی، ظاهرش اینه دیگه، نه مالک به نظر عرف عام. هر مقننی همینه، اگر قانون داشته باشه در رابطه با مالک و امثال آن، جایی که بگه لا یحل مال و مالکن الا به طیبت نفسه، ظهورش یعنی مالک به اعتبار نام. بله، در مصداق شارع اگر رد نکند از ارتکاز و بناء عقلا ما از عدم رد اشاره کشف میکنیم این مصداق مالک را که عرف قائل است شارع هم امضا کرده. پس باید این مصداق در زمان شارع وجود داشته باشه تا از عدم رد اشاره کشف امضا بکنیم. پس مرحوم ایروانی باید با عدم رد اثبات کنه که حال که عرف اعراض را مزیل ملک میبیند و دیگر بعد از اعراض مالک نیست شخص معرض نسبت به اون مال و شارع هم سکوت کرده است در برابر این بنا و ارتکاز عقلا، از سکوت شارع کشف امضا بکنیم. منتها در سکوت شارع از رد بناء عقلا شرط است که بناء عقلا چنان غالب باشد و به مرعا و مسمع شارع باشد که سکوت شارع ظهور در امضا داشته باشد. و الا اگر بناء عقلایی غیر رائج بود، بناء عقلایی غیر غالب بود، قل ما یتفق، اینجا از عدم رد نمی شود کشف امضا کرد. پس نیاز هست ما بگیم بناء عقلا در این که اعراض سبب زوال ملک هست، بناء غالب و شایع عقلا بوده است در زمان حضور شارع و ظهور سکوت شارع در تأیید این بناء عقلایی است. اینو باید اثبات کنیم.
ظهور هر مقنع، ظهور اولی است که عوامی به نظر خود چینه قبول دارن
نه
چرا این اکثر، یعنی کسی که این
قبول ندارن،
اونی که رائج تو کلام فقها و اصولی ها میگن که یه ظهور ثانوی درشه. ما هر شرط که دیدیم شعار محدد در ابواب مختلف محبت کرده به اون،
اون معناش اینه که
موارد زیادی ما دیدیم که محبت شده به اون، الا بعضی از ابواب که دیدیم تصرف شعار زیاد بوده.
معناش اینه که از عدم، معناش اینه که از عدم رد اشاره کشف میکنیم امضاء مصادیق عرفی را، و الا اختلاف بین شارع و عرف در مفهوم مالک نیست. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. حالا این که خمر ملک باشد یا نباشد، اختلاف شارع و عرف مفهوم این ملکیت رو که عوض نمی کنه که. پس ما
بناهای عمومی گاهی اوقات چند شد بنا هست، هر کدوم کم هست، ولی هر کسی که میاد نزده ما مرسون بلاخره مرتکه
یک ما کلام در اینه که صغرای این بناء عقلا باید ثابت بشه یک بناء رائج و شایع بوده. حالا ما میخواییم ببینیم در مورد اعراض آیا همچو ارتکاز و بناء عقلایی رائج بوده است بر این که اعراض سبب زوال ملکیت یا نه. ما عرض کردیم چند مطلب در میان عقلا هست که از این چند مطلب ما باید بفهمیم که نظرشون راجع به اعراض چیه. مطلب اول این است که تا مادامی که استیلا پیدا نکند دیگری بر این مال معرضون ان، بلا اشکال برای معرض حق رجوع قائلند. وقلا یک آن قبل از این که این شخص دوم بیاید و این مال را که معرض آن هست بردارد، مالک پشیمان شد و آمد که این مال را بردارد، ولی این شخص دوم عجله کرد، دوان دوان رفت تا اون مال رو زودتر بگیره. خب بلا اشکال عقلا او رو مالک نمی بینه، مگر در جایی که عرف بگه این دیگه تالف شد، مثل اینکه ماهی رو شخصی که اخذ کرده بود دو مرتبه انداخت تو دریا، رفت به دریا و صیاد دیگری آمد تور انداخت و ماهی ها رو که شکار کرد، از جمله ماهی که این آقا شکار کرده بود اون شخص قبلی در ضمن این ماهی ها بود. بلا اشکال عرف برای اون شخص قبلی حق قائل نیست، چون دیگه وقتی رفت در دریا از نظر عرف شد طالب برای این مالک قبلی. اما اگر نه، ماهی رو شکار کرد، شخصی پشیمان شد، انداخت تو یه حوضچه‌ای که کنار دریا بود، رفت یک گوشه‌ای تماشای دریا، دید یکی آمده میخواد این ماهی رو برداره، بهش گفت که من پشیمون شدم از اعراض خودم، تو بر ندار، میخوام خودم بردارم. عقلا برای او حق قائل. اون تلویزیونی که دیگر اعراض کرده مالک گذاشته دم در، شخصی خواست اون رو برداره، مالک قبل از اون که این شخص استیلا پیدا کنه بر این تلویزیون اعلام کرد که من پشیمان شدم. بلا اشکال حتی اگر مدت هم طولانی شده، بلا اشکال برای اون مالک که اعراض کرده حق رجوع قائله. نه، حالا فعلا در فرض اعلام این که من از اعراضم رجوع کردم، قبل از این که شخص جدید استیلا پیدا کنه، عرف این استیلا این شخص جدید رو مملک نمیدونه بلا اشکال. مطلب دوم این بود که اگر رجوع بکند اون معرض، عرف تملک جدید نمیداند، همون ملک سابق میداند، ولذا نمیگه فائده جدید است. من برای اینکه روشن بشه مثالی بزنم. شما یک وقت هبه میکنید یک مالی را، هبه جایزه به دوستتان، بعد از مدتی به دوستتان میگید من این مال رو میخوام، هبه جایزه است و او به شما بر میگرداند. لازم نیست شما خمس این مال رو دو مرتبه بدید، فرض کنید معونه هم نیست، چون فائده جدیده نیست. فسخ هبه و رجوع به تعبیر برخی از بزرگان مثل محقق اصفهانی رجوع در عین موهوبت، ولیکن سبب مملک همان سبب اوله. اما اگر این مار رو به پدرتان بخشیده بودید، اینجا دیگه هبه هبه لازمه است. اگر پدرتان تصمیم گرفت به شما برگرداند، میشه هبه جدید از پدر به پسر، این تملک جدید. قبلن خمسان را دادید بخشیدید به پدرتان، الان هم فرض کنید بعد از هبه به پدر از پدرتان خواستید که به شما برگردونه، این میشه تملک جدید، باز باید خمسان را پرداخت کنید چون فائدتون جدیده. هبه به زیرهن هبه لازم است و لزومش حکمی است نه حقی. لزوم وقتی حکمی بود یعنی قابل اقاله و فسخ ولو با ترازی طرفین نیست، برخلاف بیع که اگر بیع لازم هم بود ولیکن لزومش حقی است و با اقاله بیع منفسخ می شود. و یا مثلا صلح، اگر شما فرض کنید این آقا صلح کرده بود این مال را به پدرش یا به هر شخص دیگر، بعد تقاضا کرد که اون متصالحون اون طرف صلح اون متصالح عرض شود خدمتتون که برگردونه، این اقاله صلح، اقاله صلح، ولذا رجوع ملکیت سابقه است چون لزوم صلح لزوم حقی است، با اقاله منفسخ میشه و ملکیت من که این را به صلح داده بودم به طرف مقابل، حالا یا به پدرم یا به غریبه، ملکیت من بعد از اقاله به سبب سابق هست، فائده جدیده نیست. اما در هبه لازمه مثل هبه به زیرهم جواز حکمی است، قابل اقاله نیست. وقتی قابل اقاله نبود تنها راه این است که تملک جدید بشه با ترازی طرفین. بله بله، مقتضای عدلم همینه و نتیجه میشه این میشه فائده جدیده که پدر من دو مرتبه این مار را به من بخشید، فائده جدیده است، باید تخمیز بشه. در این مسئله اعراض اگر من معرض رجوع کردم در این مال، عرف نمیگه فائده جدیده است بلکه میگه همون ملکیت سابقه است. اینم مطلب دوم.
در این نمیشه چون فائده جدیده
نیست،
ممکنه اصلا
خارج نداره. حالا قبول فرمان شما، متوجه هم. مطلب سوم این که بعد از استیلاء غیر بر این مال، بعد از این که شخص دوم آمد و فرض کنید این تلویزیون را از کنار در منزل شما برداشت برد منزل، این طور هم نیست که مکان بعید باشد از قم به عرض شود خدمتتون که افغانستان و پاکستان و هندوستان، نه از این کوچه فرض کنید به اون کوچه. اینجا اگر مالک سابق پشیمان شد، عرف حق رو به اون میده، میگه آقا من پشیمان شدم، بچم تلویزیون میخواد، تلویزیون رو گذاشتم دم در، شما بردید منزل، بی زحمت پس بیادید. بلا اشکال عرف حق قائل برای اون معرض. حالا مثال رو روشن‌تر بزنم، این تلویزیون رو دست گرفت این شخص آخر، برداشت گذاشت تو ماشین که ببره. شما آمدید دم در گفتید آقا من پشیمون شدم، تلویزیون مال خودم بوده. خب حالا اصلش رو قبول دارید که شخص معرض حق دارد که رجوع کند در این مال؟ به نظر میرسی که عرف این رو قبول داره، ولااقل این که ما بگیم یقین داریم، یقین داریم به زوال ملکیت، به اعراض که محقق ایروانی ادعا میکنه، این ادعا مورد تردید قرار میگیره. اگر بنا باشه که اعراض واضح باشه نزد عقلا که سبب زوال ملکیته، با این ارتکازات عقلایی مطابق نیست. اجازه بدید. این که حق رجوع در اعراض دارد مالک، و اگر رجوع هم بکند همون ملکیت سابقه، این با کلام مرحوم ایروانی وفق نمیده. مگر کسی بیاد بگه ما قائل میشیم به این که اعراض سبب خروج از ملک است، منطق سبب جائز هست نه سبب لازم، محقق ایروانی میگه سبب لازم است، میگه که وقتی اعراض کردی مثل اینه که به یکی بگی ابرأت ذمتک، دیگه بری و ذمه شد، پشیمانی سودی ندارد که یک دقیقه بعدش بگی که من پشیمان شدم پولم رو بده. خب این خلاف مرتکز ما بگیم که با اعراض این مال از ملک معرض خارج شد خروجاً لازماً. بله، رو این مسئله باید فکر کرد که آیا عرفاً اعراض سبب خروج از ملک است به نحو سبب جائز، یعنی للمالک حق الرجوع و استرجاع الملک، یا نخیر اصلا اعراض سبب خروج از ملک نیست و هنوزم بعد از اعراض این مال ملک معرض هست. مرتکز ما اینه که عرف هنوز هم مال معرض را، معرضون ان را ملک معرض میبیند، ولذا اگر مالک ببینه که شخصی آمد و این تلویزیون رو میخواد برداره، یکی ازش پرسید این تلویزیون مال هیچ کس نیست، گفت نه مال هیچ کس نیست، این صاحب خانه گذاشته بیرون و دیگه نمیخواد، مال او نیست. آیا حق دارد از نظر عرف اون معرض اعتراض بکنه و بگه که این تلویزیون چرا مال من نیست؟ مال من هست، منتها گذاشتم دم در و اذن دادم هر کس میخواهد تملک کند. ما به وجدان عرفیمون که رجوع میکنیم میبینیم عرف صحیح میداند این حرف را که این شخص که معرض هست بگه این تلویزیون دم دره، فرض کنید یک سری کتاب ها هم گذاشته دم در، بعد بپرسن اینها مال کیه، بپرسن آقا اینا مال کیه، میگه مال منه ولی نمیخوامش. اینجور میگه، میگه مال من هست ولی نمیخوامش، نمیگه مال من بود. به ارتکاز عرفیتون رجوع کنید، لااقل احتمال که میدید که عرف احتمال این معنا رو هم اگر ندید که بی انصافیه. احتمال این رو انسان میده که عرف قبول کنه که این آقا بگه این کتاب این تلویزیون مال منه ولی نمیخواد، هر کی میخواد برداره. ما که ادعای اینمون این است که ارتکاز عرفی بر این قائمه که این آقا میگه مال من، بگن اینا مال کیه، میگه مال منه ولی نمیخواهم اینها رو. اگر بگن آقا اینا مال کیه، بگه مال من نیست، مال من بود، دیشب که گذاشتم این را دم در دیگه از مال من بیرون رفت، دیگر مال من نیست.
این مال خودت
اذن در تملک میده. اما اگر بگن اینها مال تو نیست، میگه چرا مال من هست ولی اذن در تملک دارم. حالا اگر به وجدان عرفیتون رجوع کنید، اگر رفیق این نه او میخواد درنگی بکنه، ببینید اگر رفیق این آقایی که داره این تلویزیون رو برمیداره، این کتابا رو برمیداره، بگه یک تشکر بکن از این آقا، از این آقایی که کنار در خونه. اجازه بده میگه از این آقایی که دم در ایستاده و این تلویزیون رو او گذاشته کنار کوچه، از این آقا تشکر کن. اینم بگه برای چی؟ اینکه اینها مال این نیست. ارتکاز عرفی اون آقا اگر اقتضا کنه بیاد بگه چی مال من نیست، حالا ما گذاشتیم دم در که هر کسی دوست داره برداره، معناش اینه که مال من نیست. لااقل شک می کنیم در زوال ملکیت با اعراض مقتضای استصحاب بنابر نظر مشهور از جمله خود مرحوم ایروانی، استصحاب بقاء ملکیت جاری میشه و یا اطلاق اون سبب سابق که خرید این آقا این تلویزیون را و اطلاق دلیل بنابر نظر برخی از بزرگان مثل مرحوم آلخویی اینه که اطلاق دلیل اقتضا میکنه که این سبب مملک است. ما لم یقم دلیل معتبر علی زواله، و ما دلیل معتبر بر زوال این ملکیت به وسیله اعراض نداریم.
دارم جان مشکل اثباتیه، ولی اگر اهل مرد رو کم کنه بگه من اعراض کردم،
این که اصلا کافی نیست.
اگه من اعراض کنم این مال رو از گذشته مال رو اینجا رو فهمیدم، نه اینکه مشکل اثباتی باشه هنوز مرخوز باید روی اصلا من یعنی داخل فکر نکمه اعرام خاشف
گذاشته دم در بگه دیش ظاهر است در اون ظاهر است در اعدام ملکیت دیگه. حالا اجازه بدید، حالا اجازه بدید. بله بعد از استیلاء غیر، بعد از این که شخصی مستولی شد بر این مال معرضان ان، ما تأمل کردیم دیدیم انصاف مطلب اینه که شواهد عرفی اقتضا میکنه بگیم ملک این آخذ میشه، منتها ملکم جائزا. ملک جائزه مادامی که این آخذ تصرف مغیر انجام نده، در ارتکاز عقلا حق اون مالک سابق میدانن رجوع کند در ملک خودش. ولیکن با استیلا توسط این شخص دوم، عرض میگه مالک این مال معرضون ان شده و ارتکاز عرفی بر این است که اون آقای معرض اذن در تملک داد. این که گذاشت دم در یعنی من اذن میدهم هر کس خواست تملک کند، پس تملک با اذن او انجام شده و عرفاً مالک شده. البته نمیخواهم بگویم احکام هبه برش بار میشه، نه این اعراضه، اما اعراض متضمن اذن معرض است در تملک غیر. اگر شخصی بگوید من اعراض کردم دیگه نمیخوام مالک این مال باشم، ولی به هیچ کس اذن نمیدم در تملک، این متحقق تملک دیگران نیست. اگر مالک بگه اعرض تو عن مالی، اونقدر عصبانیست، این تلویزیون رو آورد گذاشت در کنار منزلشون یک زمین متروکه، روش هم نوشت راضی نیستم کسی این تلویزیون رو تملک کنه. اصلا عقلا اگر این رو ببینن میگن کسی حق ندارد تملک کند، با این که گفت من میخواهم مالک این تلویزیون نباشم، دیگه چه کار بکنه دیگه؟ گذاشت این تلویزیون رو تو کوچه، گفت دیگه من میخوام مالک نباشم، مثل اقعت من میخوام دیگه مالک نباشم و هیچ کسم حق نداره این رو تملک کنه، هیچ وقت حق تملک ندارن دیگران. پس نکته حق تملک دیگران اینه که معرض یک اذن ذمی میده در تملک دیگران به سبب الاستیلاء، ولذا اگر کسی آمد این مار رو برداشت به اذن معرض بوده و عند العقلا این آخذ مالک میشه، منتها تا تصرف مغیر انجام نشه عقلا برای اون معرض حق رجوع قائلن. آقا این تلویزیون رو گذاشتی تو وانت ببری، پشیمان شدم، برمیداره تلویزیون رو میبره تو خونه. شاهدی که ما میتونیم بر این مدعا بیاریم اینه، بعد از استیلاء این شخص جدید او مالک می شود به ملکیت جائزه وقتی تصرف مغیری انجام شد. مثلا این تلویزیون خراب بود، این آقا داد تعمیر و کلی هزینه کرد تا این تلویزیون تعمیر شد. این تصرف عرفاً مغیره، در اینجا برای اون مورد حق رجوع قائل نیستن اغلا. اما اگر نه تلویزیون رو گذاشت تو وانت ببره، مالک مورد گفت پس بده، حق داره. عرض کردم هر اذن در تملکی دلیل نداریم که هبه باشه، احکام هبه داشته باشه. اذن در تملک داد اما در ضمن اعراض، در ضمن اعراض چون بود عرض نمیگه که اینجا هبه محقق شد، احکام هبه رو ندارد. ولذا اگر اون آخذ زیرهم بود، پدر و پسر همسایه‌اند، هرچی پسر میذاره دم در دیگه اعراض کردم، پدر مراقب میاد ور میداره میگه منم یادت کردم. خب این هبه نیست که ما بگیم هبه به زیر رحمه، این اعراض و احکام اعراض رو داره. پشیمان که شد پسر میاد میگه بابا شنیدم تو این اموال ما رو حیازت کردی، ما پشیمون شدیم، به ما برگردون، تو با غریبه چه فرق میکنی؟ اگر هبه بود قبول دارم، احکام شرعی هبه اینه که هبه به زیرهم لازمه و این اعراضه. شاهدی که ما تو ذهنمون هست بر این که بعد از استیلاء این آخر شخص دوم دیگه ملک نیست، اینه که اغلا احکام ملک رو برای اون مورد بار نمی کنن. مثلا بیاد بگه فائده است در ملک خودم، موضوع ببینن این فائده موجوده را برای قانون خمس، برای مالیات، نه، عرفاً میگن دیگه این فائده برای ما باقی نمونده. اما قبل از استیلاء این شخص دوم اینطور نیست، عرفاً میگن تو هنوز مالک اون کالایی هستی که از او اعراض کردی. سر سال، یعنی این که میگم خمس، چون به لحاظ موضوع خمس که فائده است، نظر اغلا رو ما پیگیری میکنیم، اغلا میگن این فائده است که الان هم تو مالکی، ولذا باید خمس بدی. اگر این آقایی که اعراض کرد فوت بکنه و هنوز این تلویزیون کنار در منزلشه، چی میگه؟ وصی نباید اون رو جزء حساب ثلث بیاره. چی میگه این حرفا؟ نه، قبل از استیلاء غیر، هنوز تلویزیون دم دره و این آقا از بس عصبانی بود از این برنامه تلویزیون دلش آرام نشد، تلویزیون رو گذاشت دم در، خودشم دق کرد و مرد. خب حالا کی میگه که وصیت به ثلث شامل این نمیشه؟ یه چیزی رو به عنوان اصل مسلم میگیریم، بعد میخواییم بحث کنیم که اول فرض میگیریم وصیت شامل این نمیشه، بعد توضیح میخواییم بکنیم. کی میگه شامل نمیشه؟ اطلاقات میگه شامل میشه، هیچ انصرافی هم نداره وصیت اصلا، مگر عرفاً مال طالب باشه. بعضی چیزا عرفاً مال تالفه، مثل پوست گردوهای در باغ که عرف عرف طبق بناش این را مال تالف میداند. ولیکن فرض کنید تو گونی پوست گردوها، پوست بادومها، روث البعیر همه تو گونی بود، این آقا گفت بابا اینا رو چی چیه جمع کردید تو خونه، آبرومون میره، بگذارید تو کوچه، به درد ما که نخور، اقلا بگذار به درد کسی دیگه بخوره. خب بعد افتاد و مرد، ارزش مالی هم داره اینها، چی میگه انصراف داره از اینها مسیحا؟ یا قیم بر صغار کی میگه که اینها رو باید بریزه دور؟ تا ما باید توجیه کنیم بگیم این چرا وصیت شامل اینها نمیشود، باید اختلاف پیدا کنیم که وجه چیه، نه اصلا چرا وصیت شامل اینها نمیشود، نه خیلی میشود. لااقل شما هم مصادره میکنید که میگید شامل نمیشود، دلیل میگیرید، شک هم بکنیم. مقتضای قواعد این اطلاقات میگه که وصیت به ثلث نافذ است و هازا من الثلث. مگر واقعا خود وصیت موسی انصراف داشته باشه؟ این یه بحث دیگه. وصیت موسی هم اگر انصراف داشت از این روث البعیری که دم در گذاشتن، وصیت انصراف پیدا میکنه، ارث که انصراف پیدا نمیکنه، ارث حکم خدا، چه انصرافی داره؟ این که مال صغیر میشود و قیم شرعی باید آن را به مصلحت صغیر مصرف کند، این که انصراف نداره، فوقش وصیت انصراف داره، اونم مال آدمهای چشم سیر. حالا یک موسی از بدتر از اونها رو هم وصیت کرده، چه انصرافی داره؟ ارث چرا؟ خودشون حق خودشون رو نمیخوان استیفا بکنن، چرا؟ چرا حساب نمیکنن؟ اگر یعنی اگر ورثه بیان بگن آقا همونها هم که پدر ما اعراض کرده است بیایید تقسیم کنیم، میتون دیگران حق دارن امتناع بکنن؟ ما ترک دیگه. پس این فرمایش تمام نیست. اما اون روایات گلنده
روایات از شما شاهدی بر سبب جاهل باشه نداریم، نهایت دیگه شک میکنیم بین این و بین که
ما ارتکازمون اینه که عرف میگه مالک هست.
خب نه، ارتکازمون
بر اساس شواهد،
بر سبب لازم شاهد آوردیم، حق رجوع داره، بعد که رجوع کنه
اینو ملکت
جدید
نمیدونه،
ولی اینکه سبب جالب نیست چه
اشاره میبینه سبب جالب نه. قبل از استیلاء غیب ما میگیم طبق مرتکز عرفی میگن هنوز این آقا مالکه، شاهدش اینه که در ارتکاز عرفی اگر این آقایی که اینها رو برداشته بگن از این آقا تشکر کن، بگه به چه مناسبت ایشون که مالک نیست، حق اعتراض قائلم برای این آقا، میگن آخه خوش انصاف، چرا من مالک نیستم؟ میخوای همین الان نذارم برداری؟ پس من مالکم، میگه من مالکم، میخوای همین الان جلوتو بگیرم بر نداری؟ ولااقل استثاب ملکیت، اطلاق اون سبب ناقل که مثلا این آقا این را خرید و اطلاق دلیل به نظر این آقایون اینه که مشتری مالک مبیع می شود الا ان یقوم دلیل معتبران الا الخلاف. اینم عرض کنم برای ندادی شد، استصحاب ملکیت از اون استصحاب هاییست که ما فکر کردیم هیچ کس هیچ فقیهی نمیتونه منکر بشه. چرا؟ برای اینکه شما اگه شک کنید در صحت و فساد یک عقدی، همه شنیدید میگن اصالت الفساد جاری میکنید. اصالت الفساد یعنی چی؟ یعنی استصحاب ملکیت مالک سابق. اگر بنا باشه استصحاب ملکیت جاری نشه، هر سبب مشکوکی صادر شد دیگه ما باید متوقف بشیم، شاید دیگر مالک سابق بعد از این سبب مشکوک مالک این مال نباشد. میگن استصحاب ملکیت، بگیم آقا ما استصحاب در شبهات حکمیه را قبول نداریم. میگن اطلاق سبب ناقل، اونم اشکال کنیم که در مقام بیان از حیث بقاء ملکیت بعد از این سبب مشکوک نیست. اما یه چیزو قبول ندارم که بخوایم حکم به ملکیت ظاهریه نکنیم، این خلاف مرتکز متشرعی است. ان شاء الله بقیه کلام هست.